23 شهریور 99 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرع اول را در شرطیه دوم. شرطیه دوم قبض مجموع ثمن بود. فرع اولمون این بود که اگر بایه ثمن را قبض کند بدون اذن مشتری، آیا این قبض مسخط خیار است؟ شیخ فرمود نه. دلیل شیخ را دیرو خدمت شما توضیح دادیم. ثم فرع دوم، اگر بایه قبض کند مجموع ثمن را به حق، به حق اخذ کند، مثل این که مبیع را عرضه کرده است بر مشتری، پس یعنی مبیع را داره تحویل میده، مشتری مبیع را که بهش عرضه شده قبض نمی کنه. پس بنابراین چون بایه مبیع را عرضه کرد، استحقاق اخذ ثمن را دارد. رفت ثمن را برداشت. پس قبضش قبض به حق است. چون مبیع را عرضه کرد ولی مشتری مبیع را قبض نکرد. اگر بایه قبض کند ثمن رو به حق، آیا مسقط خیار است یا نه؟ شیخ میگه بله مسقط خیار، یعنی همینی که گفتم حالا، یعنی مبیع رو عرضه کرده بهش بایه، گفته حالا پیش خودت باشه، اون وقت بایه رفت ثمن را قبض کرد، اخذ کرد. این میشد اخذ ثمن به حق. مسقط خیار است؟ شیخ میگه بله. چرا؟ میگه به خاطر این که این مورد خارج از روایات خیار، چون روایات خیار میگه جا به سمن، اینم که سمن رو خودش قبض کرده، اخذ کرده، حقم داشته است نسبت به اخذ سمن، بنابراین مسقط خیارش است. این دلیل اول شیخ. دلیل دومم میگه چون عرضه کرد مبیع را بر مشتری و مشتری مبیع را اخذ نکرد و گفت پیش خودت باشد، از این به بعد اگر مبیع تلف بشد بایه زمانی ندارد، چون یدش بر مبیع ید چیست؟ امانیست. بنابراین اگر از این به بعد تلف بشد بایه زمان ندارد. چون بایه زمان نداره، خب ثمن رو که گرفته مبیع هم تلف بشد زمان ندارد، پس بایه این وسط دوچار ضرر نمی شود. چون شیخ یکی از مستندات این خیار را قاعده لا ضرر گرفت، میگد اینجا دیگه اگر مبیع تلف بشه ضرری بر بایه وارد نمی شد، بنابراین خیار منتفی. این نظر شیخ اعظم انصاری. با شیخ موافقیم الا در مستند دومشون، و الا بله اینجا خیار ساقط است به خاطر اینکه روایات باب این مورد را نمیگیرد، چون ثمن را به حق اخذ کرده است دیگه. خب عملا جا به ثمن شده است، پس بنابراین دیگه خیار تأخیر وجود ندارد. اینم فرع دوم. فرع سوم، اگر بایه سمن رو اخذ کند بدون اذن مشتری و بدون حق، یعنی همون فرع دیروز، لکن اجازه المشتری، ولی بعدن مشتری اجازه بدهد این اخذ را، اینجا آیا خیار ساقط است، خیار بایه یا نه؟ دو صورت دارد آقا اینجا. یه وقت مشتری که اجازه میدهد در سلاست ایام اجازه میدهد، بنابراین اگر در سلاست ایام اجازه بدهد خیلی خوب، بایه اخذ سمن کرده ولو بدون اجازه بوده است، اما اجازه تو سه روز بهش خورده، بنابراین در سه روز اخذ سمن واقع شده است، اخذ مجموع سمن واقع شده است حقا، چون اجازه داد دیگه مشتری، گفت مانعی ندارد پولا رو که برداشت، بنابراین در سه روز اخذ ثمن شده، خیار میشد چی؟ ساقه. پس اگر تو سه روز اجازه مشتری بهش بخورد خیار قطعا ساقه، اگر بعد سه روز بخورد، یعنی در سه روز ثمن رو اخذ کرد اما مشتری یه ما بعد اجازه داد، درست شد؟ مشتری یه ما بعد اجازه داد، اینجا آیا خیار ساقط است یا خیار ساقط نیست؟ شیخ می‌فرماید بستگی دارد شما اجازه را چه بدانید؟ اجازه را شما ناقل بدانید یا کاشف. اگر اجازه را ناقل بدانید یعنی از حین اجازه اخذ ثمن درست می شد، خب از حین اجازه که یه ما بعده اخذ ثمن درست شده است، اخذ ثمن باید تو سه روز باشد، یه ما بعد شده، بنابراین چه میشد؟ خیار وجود دارد. اما اگر اجازه رو چه بدانید؟ کاشف بدانید، یعنی یه ما بعد اجازه آمده ولی دلالت میکند که از حین اخذ، درسته؟ از حین اخذ، اخذ چه بوده است؟ صحیح بوده است، بنابراین در سه روز که اخذ شده و اجازم بنابر کشف اخذ رو صحیح کرد از حین اخذ، بنابراین خیار چه میشد؟ ساقط میشد. لذا شیخ میگه این بستگی دارد اجازه رو کاشف بدانید یا ناقل. ثم خود شیخ چه میفرماید؟ ثم خود شیخ اجازه رو چه میداند؟ اجازه رو شیخ اینجا ناقل میداند، برخلاف بیع فضول. در بیع فضولی که خوندیم شیخ اجازه رو کاشف می دانست. در ما نحن فیه اجازه رو ناقل می داند. مل فرق بینهما؟ درسته؟ سوال این است از شیخ، جناب شیخ چگونه است اونجا یعنی در وی اجازه رو کاشف دانستی، لکن در ما نحن فیه اجازه رو چه میدانید؟ ناقل میدانید. علت این تفصیل شیخ چیست؟ شیخ است، حرف بی خودی که نمیزند. چرا اینجا اجازه رو ناقل گرفته و در نتیجه اجازه رو که ناقل گرفته است میگد اگر بعد سه روز اجازه بیاد دیگه فایده ای ندارد و خیار چیه؟ ثابت است، چون اجازه ناقله. فرقی که شیخ میگذارد اینه آقا، دو تا مطلب است. ما یه اموری داریم، امور اعتباری است، تصرفاتی است که شما در شیء میکنید اعتبارا. این تصرفات اعتباری را شما میتوانید به غیر وکالت بدهید که از طرف شما انجام بدهد، نیابت بدهید که انجام بدهد. وکالت یا نیابت یا حتی او انجام بدهد بعد شما چه بدهید؟ اجازه بدهید. همش مثل هم است، یعنی همش عمل اون شخص را به شما منتسب میکنن. توجه فرمودید؟ یعنی چه شما خونه دون و خودتون بفروشید، مباشرت کنید در بیع منزل، یا وکیل شما بفروشد، یا شخصی بفروشد در حین فروش از شما استیزان کند، یعنی با اذن مقارن، یا کسی بفروشد بعد بیع از شما استیزان کند که میشه بیع فضولی و اجازه. در همه این موارد بیع مستند به شما میشد. وقتی بیع مستند به شما شد، چون شما مالک خانه هستید، بیعتون میشد چی؟ صحیح. پس بنابراین در بیع فضولی هم مفصل بحث کردیم، ما در معاملات استناد میخواهیم، یعنی به اون شخص که رب المعامله است، معامله باید صاحب معامله است، معامله باید به اون شخص چه بشد؟ مستند. اگه خودش انجام داد که مستند به خودش است، وکیلش انجام داد مستند، نایبش انجام داد مستند است. بفرمایید غیر انجام داد با اذن چه؟ با اذن مقدم، با اذن مقارن، با اذن متأخر. همه اینا استناد میارد و همه اینا معامله را تصحیح میکند. درست شد آقا؟ اینجا ما یه خلافی داریم با بعضی از آقایون، و این که در معامله آقایون رضایت را هم اخذ میدانند، ما و جماعتی رضایت رو ملاک نمیگیریم. و این که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این طیب نفس رو استناد میگیریم. آقایون میگن طیب نفس یعنی شش گوشه دلش راضی باشه. ما میگویم آقا طیب نفس همون استناده، عبارت اخرای استناد. ولذا دارد خونشو میفروشد، خونه رو که میفروشد گریه میکنه. خواهی که راضی بود چرا گریه میکنه؟ مجبورم نیست، دلش میسوزن. یا پول میخواد به قول شما. خب خونه رو که میفروشد گریه میکند، رضایت نداره، اما سندها امضا میکنه، خونه رو هم تحویل میده، پولش هم میگیرد. کفایت در صحت بیعه. زنشو دارد طلاق میده، گریه میکند و زن رو طلاق میده. خب طلاق صحیحه یا نه؟
در واقع راضی نیست.
کی راضی نیست؟ خب نده، اجبارش که نکردن که. میگه من میدونم من دیگه زن مثل این گیرم نمیاد. خب دیگه کدوم دیوانه ای میاد با من زندگی کنه؟ منی که نه دنیا دارم نه آخرت. خب با این حال زنه را طلاق میدن، هین اجرای سیغم دارد عشق میرید. طلاق صحیح هست یا صحیح نی؟ او میخواستی طلاق ندید. کی اجبارش کرد؟ نه نه دادگاهیست نه هیچی. همون وقت دارد گریه میکنه. زنه که اومده تو دفتر سند خونه رو بزنه به اسم شما، با میگد سید اولاد پیغمبر الهی کوفتت بشه، من راضی نیستم. اما هم پولا میگیرد هم سنده امضا میکنه. اصلا ترجیحی تو کار نیست. ما میخوام بگم اصلا در معاملات رضایت معتبر نیست. لذا دخترکا که عقد میخونن و شاهد و علا ذالک، دخترکا عقد خوندن، وقتی که وکیل میخواد ازش بله بگیرد میپرسد خانم من شما را به عقد این نر خر در بیارم؟ میگه بله. میگه بله. اما بعد به یکی میگد که من آقا مصطفی پدری به چامونو نمیخواستم، تا شکمی سوم، شکمی سومو که زاییدم آقا مصطفی رو خواستم. بعد زایش سوم راضی به عقد شده. خب چه حکم پیدا میکنه؟ عقد صحیحه یا نه؟ چرا؟ چون بله داد. خلاص خلاص، استناد صحیح، استناد صحیح هست. وقتی بله داد استناد صحیح میشه، عقد صحیح. رضایت تو عقود و ایقاعات ما نمیخوایم، استناد میخوایم. نه دیگه، اونو بحث کردیم. بیع مکره چیه؟ باطل. اکراهی در کار نیست، اما رضایت نداره ولی انجام میدهد. متوجه شدین؟ همین که انجام میده خلاص صحیحه. خب اینو بحث کردیم، بر نمیگردم. در معاملات استناد کافی است. و اما امور حقیقی خارجی یه افعالی هست که شما خودتون باید درش مباشرت کنید، قابل استنابه و وکالت نیست. مباشرت چیه؟ شرطشه. شما اگر گرسنه هستید کی باید غذا بخورد تا شما سیر بشید؟ میتوند یه سیدی از راه برسد بگد آقا من گرسنه‌ام، به شما وکالت میدم شما غذا بخورین؟ نمیشد که. اکل و شرب و عبادات، نماز و روزه و درسته حج دلیل خاص داری برای کسی که مستدی باشد و معذور در زمان حیاتش میتواند چی؟ نایب ارسال کند و مستحب است که نایبش سروره باشد. اونو دلیل خاص داری. دلیل خاص نداشتیم؟ نه. خب حالا مثال خیر روشنش، آیا برای اینکه دیگه آقای عابدی هم متوجه بشن قابل وکالت و استنابه هست؟ حالا تأمل بفرمایید هست یا نیست. آیا قابل وکالت و استنابه هست؟ گفتن نیست. بنابراین یه اموری است که قابل وکالت و استنابه نیست. بله، این یه مطلب اضافه دارد. نماز و روزه رو میشد وصیت بکنی. بله، این قابل وصیت هم نیست. بنابراین در اعمالی که شما انجام میدین یه سری از این اعمال هست قابل وکالت و استنابه نیست، مباشرت درش شرط است. اما وجدانن مثل اکل و شرب و جماع، اما تعبدن مثل صلات و صوم و بقیه عبادات. میشد شما پول به یکی بدین بگون من حالشو ندارم، تو پاشو برا من چی؟ نماز شب بخون. میشد؟ نماز شب میتونید استیجار کنید؟ که نماز شب برای من وصیت نامه دیدم که بله خانومی وصیت کرده بود 200 نفر را پول بدهید تا 40 من برای من نماز شب بخوانم. بله، بعد مرگش. بعد مرگ میشد؟ بله. لکن تا خودش زنده است میشد؟ نه.
بعد مرگش اینم استنابه
شد؟ بعد مرگ قابل استنابه است، اشکالی نداره. اون میگه آفر، حالا صبر کنین تا بگم. نماز شب میشد؟ من میگم آقا من حال نافله خوندن ندارم، واجبامو خودم میخونم. آقای واعظ روز اینقدر به شما میدم 34 رکعت نافله منو شما بخونید، میشد؟ نافله مستحبه دیگه. نافله میشد؟ نمیشد. میگم که فردا مثلا مبعث نبی صلی الله علیه و آله و سلم، من حال ندارم روزه بگیرم. آقای واعظ این پولا میدم شما به نیابتی من فردا روزه بگیری. میشد؟ نمیشد. تا زندم نمیشه. بله بعضی از امور است قابل وکالت و نیابت است. مثلا فردا عید قربان است، من نذر یه قربانی دارم، به آقای وسیق میگم آقای وسیق من فردا نذر قربانی دارم، شما یه گوسفند برا من بکشین، بیان بگون چقدر میشد من تقدیم میکنم. آقای وسیقم عید قربان این کارو برا من انجام میدن، نظر من انجام شده یا نه؟ بله؟ خودم نکشتم. در داستان ذبح مباشرت شرط نیست. لذا یه آقایی رو شما میشنوین براش تعریف میکنم که در حج که رفت اینقدر این بنده خدا آدم مخلصی بود که حتی قربانیشم در قربانگاه رفت و چی؟ و خودش مباشرت در قربانی کرد. ببینید چه آدمی خوبیه. داله بر چیست؟ داله بر چیست؟ داله بر بی سوادی خدا پدرت رو بیاموزد. داله بر جهالت است. اینقدر خر بوده که فکر کرده قربانی هم باید خودش بکنه. نمیفهمیده که قربانی قابل چیست؟ قابل نیابت است. آقا شما میخند در منا حلق بکنید. چجوری حلق میکنید؟ تیغا میگیرین دستتون خودتون میکشید؟ ها؟ یا میرین زیر دست حلاق میشینید میگون به تراش پس دیگه چی داره؟ آیا کدوم بستگی یکی خودش میتراشد؟ تو هر هزار تا چند تا یکی خودش میتراشه. تازه اگه کلش مثل کله آقای عابدی باشه خودش میتونه بتراشه، و الا اگه مو داشته باشه که خودش نمیتونه بتراشه. یا عرف صدق نمیکنه، لذا اکل و شرب و مجامعت و عرف اصلا میگه اینا که وکالت بر نمیدارد که، لذا اون عوامم به آقا گفته این عمل قابل وصایت نیست، قابل وکالت هم نیست، مباشرت درش شرطه. توجه میکنه؟ بله. لذا اون آقا رو میخواستن تو رودخونه خفش کنن، رفقاش سر به سرش گذاشتن، گفتن میخوام سیدی بود برده بودنش تو رودخونه، اون وقت که رودخونه آب داشت. بله برده بودن اونجا شنا کنه دا، یکی رفقا گفت رفته بود سرشو کرده بود زیر آب، گرفته بود زیر آب و اینم دو سه تا قلوب آب خورده بود و بهشم گفته بود میخوام خفت کنه. برده بودش بالا گفته بود ببین ما همون هاییم که شمس آبادی رو کشتی، تو رو هم میخوام بکشیم، منتا اونا تو خشکی کشتیم، تو رو میخوام تو رودخونه. دوباره کلشو کرد زیر آب، جدی جدی یا صف گرفت سیدم تو سه تا قلوب آبی رودخونه رو خورد و اردش بالا. گوه اگه وصیتی داری بکن. گوه بله بله دارم بیارن بالا تا وصیت کن. اردش بالا گفت من عهد کرده بودم که بگه چون اون گفته میگم. خب آیا این چیه؟ آیا این قابل وصایت، قابل نیابت است یا نیست؟ توجه میکنه؟ یا عرف باید نپذیرد یا شرع. نماز و روزه و اینا را نسبت به شخص زنده شرع میگد قابل نیابت نیست. اکل و شرب و اینا را عقل و عرف میگد قابل نیابت و وکالت نیست. اما یه اعمالیست که عقل و عرف و شرع هم قبول میکنه، یعنی مثل ذبح، مثل حلق در اعمال حج، مثل عقود و ایقاعات. توجه میکنی؟ حتی در عبادات، بعض عبادات داریم که قابل نیابت است. برای حج مثلا میگد بله، حتی برای زنده هم که دیگه الان معذوره و مستطیع شده اما نمیتواند حج برد، نایب بگیرد، حتی خود زنده. در عبادات دیگه میگه بعد از مرگ قابل استناب است، تا زنده است قابل استناب نیست. در بعض از مستحبات مثل زیارات قابلیت چه دارد؟ قابلیت نیابت وجود داره. میگه به نیابت من برو زیارت امام حسین، برو زیارت امام رضا، قابل نیابت است. برای زنده و مرده قابل وصایت است. توجه می‌فرمایید؟ هاکذا در حج مستحبی یا عمره مستحبی قابل نیابت و وکالت است. در رجال کشی دارد روایت که شخصی است میگه من در مسجد شجره شمردم، در یک روز 500 نفر به نیابت از، حالا یک روزش تردید از منه، به نیابت از علی ابن یقطین 500 نفر لبیک گفتن. موقعی که علی ابن یقطین وزیر هارون، 500 نفر خیلیه وا، میگه 500 نفر به نیابت از او در مسجد شجره برای حج تمتع لبیک گفتن و اینا را با قیمت‌های مختلف استیجار کرده بود. نسبت به چی؟ حج تمتع. نسبت به شخصیت نایب. مبالغ مختلفی به اینا داده بود که اینا براش نیابت حج کنن. خب این میشه حج چی؟ مستحبی. 500 تا حج برای یکی. نگاه کنید کشی علی ابن یقطین رو توش پیدا کنید، نگاه کنید روایتش. بعض از اعمال حج تمتع استحبابی، نه واجب. وقتی 500 تا شد مستحبیه دیگه. خب پس اعمالی که مباشرت هست درش، بعضیش قابل نیابت، بعضیش قابل نیابت نیست. عقود و ایقاعات و اینا همه قابل نیابت. معاملات قابل نیابت. قبض و اخذ و اینا چیه؟ قابل نیابت است. شما میتونید این کاری که آقایون مراجع میکنن دیگه، وکیل تعیین میکنن که وکلا از طرف اونا چه کنن؟ قبض و اقباض انجام بدهن. درسته؟ قابل نیابت، قابل وکالت است، اشکالی ندارد. پس بنابراین بحث ما چیست؟ قبض، اخذ. پس تا قبض و اخذ از اموری است که قابلیت چه دارد؟ قابلیت نیابت و وکالت و استنابه دارد. لذا شما میتونید ماشینی رو خریدین، به طرف میگون آقا ماشینا تحویل این آقا بده، او میرد از طرف شما ماشینا چه میکند؟ اخذ میکند، اشکالی بده. یا سمن رو که میخوان بفرستید به واسطه شخصی میفرستید، اینا هیچ کدوم اشکالی نداره، مباشرت در شرط نیست. خیلی خوب، پس بنابراین وکال اخذ سمن که بحث ماست، که سمن را اخذ کرده است، قابل استناب است، قابل وکالت است. قابل چیست؟ وقتی قابل استناب و وکالت شد، یعنی قابلیت هم دارد که اجازه بهش بخورد. خیلی خوب، لکن قبض و اخذ از امور خارجی است. وقتی که قبض و اخذ از امور خارجی شد، شیخ میفرماید چی؟ میگه این امور خارجی یه غیر امور اعتباری است. در امور اعتباری و معاملات اذن ولو اذن متأخر باشد، در بیع فضولی اجازه کاشف، اما نسبت به چی؟ اما نسبت به امور خارجیه مثل قبض و اقباض و اخذ و اینا، اجازه از حین صدور اجازه مطلب درست میشد، یعنی اجازه ناقل است. پس وجه فرقم معلوم شد که شیخ اینجا چرا میگه اجازه ناقله در اخذ، لکن در بیع فضولی میگه اجازه کاشفه. میگه اون عقود و ایقاعات امور اعتباری است، اینا امور حقیقی خارجی است. اخذ یه امر واقعی خارجی است، شما میگیرید یه چیزی را، اعتباری نیست. خب امور حقیقی خارجی ربما که افعال باشد، فعل این افعال شما ربما اصلا قابل مباشرت، قابل استناب و وکالت نیست، ربما هست. در اون مواردی که قابل استناب و وکالت است، با اذنم درست میشد. خب اونی که با اذن درست میشد، از حین اذن درست میشد، یعنی اجازه در اخذ میشود ناقل و نکاشف. وقتی اجازه شد ناقل، نتیجه چه میشد؟ نتیجه چون اخذ تو 3 روز بود، اما اجازه خارجه از 3 روز آمد بعد 3 روز، بنابراین شیخ میگد این اخذ چون اجازش بعد 3 روز آمده، این اخذ کلا اخذ است، بنابراین خیار برای بایه چیه؟ ثابت است. این فرمایش شیخ. و اینم وجه اختلافی که بین اجازه اینجا و اجازه در بیع فضولی میگذارد. خب آیا این فرمایش شیخ تمام میشد؟ یعنی اجازه در افعال ناقل است و کاشف نیست مثل قصه بیع فضولی؟ قابل مناقشه است. معلوم نیست که بگم اجازه ناقل. میتونید اجازه رو کاشف بگیر. ولذا زمین غصبی، خانه غصبی، 40 سال درش نماز خونده، روزه گرفته، زندگی کرده، حالا آمد از صاحبش چه کرد؟ اجازه، صاحب رو راضی کرد، اما به عقص وجه یا استحلال کرد. الان بعد 40 سال صاحبش رو راضی کرد، درست شد؟ صاحب اجازه، فرض کنید یه پولی گرفت، گفت باشه من راضیم، یا همین جور بخشی، گفت تو طلبه امام صادقی 40 سال تو خونه غصبی نشسته، خاک عالم بر سره، ولی چون تو طلبه ای من راضیم، طوری نیست، تو رو راضیم. خیلی نماز و روزاش درست میشد یا نمیشد؟ حالا اجازه داد بعد 40 سالا نماز و روزه 40 سال گذشته درسته؟ استحلال، رضایت داد، الان پول گرفت، گفت خیلی خوب خونه رو به شما فروخت و راضیم، حلال میشد یا نه؟ نماز و روزاش درست میشه یا نه؟ شما بفرمایید مثال دیگه رو قول آقایونی که میگن اذن پدر در دختر باکر شرط است، به حیث که نباشد عقد باطل، رو اون فتوا عقد کرده، دوتام بچه داره، بچه سوم رو که خانوم باردار شد آمدن پیش پدر خانوم و پدر خانوم رضایت داد، چطوره؟ کجا امور اعتباری است؟ اذن امر اعتباری؟ نکاح ها دارین میگون؟ باشه، اینا رو شما میگون امر اعتبار. ظاهر امر ببینید، در قبض و اخذم میگد به شما که اینی که اتفاق افتاده است دیگه، مکرر اتفاق میافتد، وجوهات را اشتباه میبرد جای دیگری، درسته؟ وجه را آمده بود داده بود به آیت الله سید عبدالله عبدالعلای سبزواری، فکر کرده بود ایشون آیت الله خوئیست، یا یه رندی بهش گفته بود بده این، داده بود. ثم فردا یه هفته بعد فهمیده بود این که آقای خویی نیست، این سبزواری خویی یکی دیگه است، رفته بود پیش آقای خویی گفته بود من پولا دادم ایشون و حالا چیکار کنم؟ آقای خویی گفته بود چی؟ من قبول دارم، اشکال بله. یعنی آقای خویی کی اجازه داد؟ هفته بعد. کی اخذ کرده است؟ آقای سبزواری. خب
وکیلش هم نبوده؟
نه ولی او اذن داد. خب الان ذمه این پرداخت کننده از کی بری میشد؟
نه ناقد
بگیرید، اگر ناقل بگیرید از حالا ذمه‌اش بری میشه، کاشف بگیرید از حین قبض. بله؟ یعنی چه اجازه بخواه؟ مقلده اونه، لذا اومده گفت آقا من شما تقلید میکنم دادم به او، گفت قبول کن، مانه اینه. بله، اگر گفت قبول دارم، اخذ در قبض اوست دیگه. کی این ذمه بری می شود؟ بنابراین این فرمایش شیخ که قبض از افعال است و در افعال اجازه ناقل است و نکاشف، معلوم نیست این حرف قابل چه باشد، مناقشه نباشد. چه بسا ما بگوییم که اجازه در قبض هم کاشف. باز یه مثال دیگه برای شما میزنم، امور خارجیه، دختر برادر یا دختر خواهر زن را نکاح کرده است بدون اجازه زنش، صحت نکاح منوط به چیست؟ اجازه زن است، درسته؟ دختر خواهر یا برادر زن رو بخن بگیرید که زندون خالش یا چی؟ یا عمشه؟ کجاش استثناء؟ شد که الان نکاح کرده، 10 سال بعد، خب 10 سال بعد به زنش میگه چی؟ میگه راستی خانم، ما رقیه بگومم بی اجازه شما، بله دیگه حالا شما اجازه بدهید. 10 سال بعد اگر زن اجازه داد، نکاح صحیح میشد یا نه؟ شما نگون نکاح از عقود است. خب این نکاح که از عقود است، یه لازمه دارد که او وقتیه و اون وقتیه از امور خارجیه ایست که قابلیت چی؟ وکالت و استنابه هم ندارد. این اجازه دارد اون وقتی 10 سال پیشو درست میکند. اگر زن اجازه ندهد، او وقت محکومه به چیست؟ زنا. اگر زن اجازه بدهد، اون وقت محکوم میشد به چی؟ حلیت. الان اگر زن حالا اجازه داد، شما میتونین بگون از حالا وقت جایز است، اما اونایی که مال قبل بوده جایز نبوده؟ ها؟ یا میگون وقتی که زن اجازه داد، نکاح از حین انعقادش صحیح میشه؟ علی ای حال محل مناقشه است فرمایش شیخ که افعال خارجیه اذن فعل دیگه، وقتیش فعله، وقت میگه در نکاح دائمش هم میشه، اون مشکلی ما نداریم با اون که میشد این شرط رو کرد، من تا آدم عاقل زن میسوند که چی کار کنه؟ خب میگه سید باشه، ولی آدم عاقل زن میسونه که خب. بنابراین حالا مگر این که شما بگون ما اینا رو عقود میدونیم، ببینید ما هرچه که شما بگون، خب اخذ قبض یه مثال برای شما بزنم که دیگه نتونید کارش بکنید. آمده است، اخذ کرده است، شیعی را اجازه بدید. اصلا من یه پولی از شما سرقت کردم. پولی را که از شما سرقت کردم، این که دیگه فعل خارجی است. پول رفتم دادم، شیعی باش خریدم، معامله ای انجام دادم. چون مالک پول نبوده ام، معامله چیه؟ باطل. بعد آمدم پیش شما، گفتم سید بزرگوار، قربون جده، من این پول را از شما سرقت کردم یا این شیعی را، و بعد رفتم تو بازار فروختم یا باش معامله کردم. شما یه نگاهی به من کردین، گفتین بدبخت بیچاره، از این کارا نکن. اما من حالا تو رو چه کردم؟ بخشیدم، حلالت کردم، مالی خوده. خب الان که شما من را ذمم رو بری کردید، حلال کردید، معامله من درست میشد یا نه؟ خلاص شد. پس این قبض پس اجازه شد کاشید. ولی اگر اجازه شما در قبض مال شما ناقل باشد، مرحبا به ناصرنا، ما هم همینو میخوام بگم. ببینید این، من عبا شما رو دزدیدم، کفش شما رو دزدیدم، رفتم فروختم، یه دست چلو کباب دیرو باش خوردم، امرو اومدم گفتم سید اولاد پیغمبر نازنین، تو که اینقدر بزرگواری، ما دیرو این کارو کرد، از شما هم اذن دادین، گفتین عبا مالی خوده، کفش مالی خوده، اما از این کارا نکن، از این کارا نکن، من بهت بخشیدم. معلوم نیست بقیه ببخشندت و حلالت کنم، درسته؟ شما از دادید در اون قبض کفش یا عبا که من رفتم فروختم و روشم معامله کردم، این اذن شما در اون قبض معامله دیروزی منو درست میکند یا نه؟ بله، خلاص. پس اجازه در قبض کاشف است و نه ناقل. ما هم همین اشکالو به شیخ داشتیم. و صلی الله علی محمد و آله.